من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. در جلسه گذشته عرض شد که تفکر یک نحوه ارتباطی با زمان و زمانه دارد و به اندازه ای که تقدیر تاریخی خودمون رو بشناسیم، جامعه ما جامعه اهل فکر میشه. از اون طرف عرض شد که حضرت امام با جبهه توحیدی که در مقابل استکبار در این تاریخ ظهور دادند، عملاً ما رو وارد شرایطی کردند که اگر درست وارد بشین تفکر به تاریخ ما بر میگرده و از اون گسست تاریخی که تاریخ بیفکری ماست ما رو آزاد میکنه، که امیدوارم در این مسئله رفقا در اون جلسه راحت تونسته باشن تا اینجا را با ما همراهی کنن. در صفحه 72 کتاب یه حدیثی داریم که کمک میکنه به ما در رابطه با اینی که چرا میگیم باید حالا که بناس به انقلاب اسلامی رجوع کنیم به عنوان تقدیر تاریخی ما که تقابل توحید و شرک است، چرا باید به شخص خود حضرت امام رجوع کنیم؟ اینجا این روایت رو انشاءالله عنایت بکنید خوب کمک میکنه. روایت از حضرت صادق علیه السلام میفرماد که اذا قام القائم بعث فی اقالیم الارض فی کل اقلیم رجلا یقول احدک فی کفک فإذا ورد عليك امر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر الى كفك وعمل بها. خیلی عجیبه. حضرت صادق دارن میگن تاریخ آینده را میشناسن قواعدشو و خبر به ما میدن که وقتی وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه اومدن به صحنه، قامه اینجا یعنی اومدن و برنامه‌شون رو پیاده کردن، در هر شهری و اقلیمی یکی را میفرستند، بعد بهش میگن که عهد تو کف دستت. هر وقت در مسئله ای وارد شدی که تحلیل نداشتی، لا تفهمه ولا تعرف القضا، جاشا نمیدونستی، کف دستت نگاه کن، فانظر الى کفک و عمل به حافیها، طبق اون عمل کن. خب حضرت صادق که میدونن حضرت مهدی سلام الله علیه ما طرف را به باطل که دعوت نمی کنن. شما براحتی از این روایت می فهمید که رجل رجلانی مردانی هستند که در زمان حضرت اینها در ذیل وجود مقدس حضرت مهدی شخصیت هایی هن که میتونن مطابق نظر امام معصوم عمل کنند. یعنی میفهمیم آخر الزمان شرایط طوریست که عده‌ای ذیل وجود مقدس امام رابطه دارن با نور عصمت امام، که عهدت کف دستت است، که به صرفت کف دست یعنی تجلیات قلبی این انسان منوط است و مربوط است و متصل است به وجود مقدس امام مهدی. این اصلا یکی از بحثای خوب ماست توی حب اهل البیت. حالا من اینجا فقط میخوام با این روایت مطلب و فقط افقش نشون بدم، بحث کاربردی مفصلش که جای دیگه است. حالا تو کتاب این رو یه مقدار بیشتر سعی شده است بپرورونیم که نسبت حضرت امام با امام معصوم چه نسبتی است و نسبت شما با حضرت امام باید چه نسبتی باشد تا بتونیم اون تاریخی را که ما دنبالشیم شروع کنیم. من هر کدوم اینا رو بخوام حالا شرح بدم بقیه بحث میمانه، اما یاد داشتم و ادامه میدم. علی اینا به عنوان یه دستگاه بگیرید، تا حدی سعی میکنم شرح بدم. ار زمینه برای حضور در تاریخی که شروع شده و برای نجات از بیفکری تاریخی خود باید مبادی فکر خود را در سیره و سلوک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار بدیم که به عنوان یک مکتب تاریخ جدیدی را به صحنه آوردند. به عبارت دیگر وقتی مبادی خود را شخصیت حضرت امام قرار دهیم، فکر شروع می شود، فکری که منجر به تحقق جامعه می گردد که این خصوصیات را داره. از یک جهت زبان همدیگه رو میفهمیم. اینا تو کتاب تا حدی بحث شده است. کلی باید رسیده باشیم که در تاریخ بی تفاهمی قرار داریم. خب علتش رو بفهمیم. خب گفتیم اگه ذیل شخصیت امام قرار بگیریم، به اون معنا که بعداً عرض میکنم امام رابطه وجودی با معصوم داره، نه رابطه علم حصولی و انتزاعی. خب حالا اگر این ارتباط با امامی برقرار شد که این امام رابطه وجودی با امام معصوم داره و به این معنا نایب امام زمان در تاریخ ماست، حالا سه تا مسئله برای ما به وجود میاد، یا سه تا مشکل حل میشه. یک، زبان همدیگر را میفهمن اون جامعه، و از جهت دیگر عزم عبور از تمدن ظلمانی غرب را درک میکنن، و سوم اینکه متوجه حاکمیت قدسی حضرت مهدی سلام الله علیه میشه. آخریشو که دارید، آخرین پیام امام این بود در اول فروردین سال 68 فرمودند که انشاءالله صاحب این انقلاب میاد و انقلاب رو تقدیم میکنیم. حیفه که اینجا بحث رو ناقص مطرح کنیم، ولی شما از خودتون میپرسید که چه در چنته دارد امام که معتقده که دیگه این انقلاب توان این که ظرفیت ظهور مهدی را فراهم کنه رو داره. آیا این به یه شخص مربوطه و یه فکر و فرهنگ و مکتب، یا همطور یه چیز ساده شعاریست. بنده در جنبندی معتقدم امام آثاری از نظر فکری و فرهنگی به همه معناش، هم اجتماعی، هم تاریخی، هم سیاسی، هم معرفتی، آثاری از خودشون گذاشته است که نهایت این آثار ظهور مهدی سلام الله علیه است. جای بحث داره. ما نمونه های تاریخیمون کمک میکنه که رو این مسئله که من عرض کردم با این سه تا شاخصه فکر کنیم. یکی همون چیزی که اول انقلاب پیش اومد و منم دیشب تذکر دادم، نسبت مردم با هم یه نسبت دیگه شده بود، با یه عزم دیگه. حتی بحث این بود که آیا مثلا الان که انقلاب اسلامی شروع شده است، آیا دیگه مبل فروشی تو کشور داریم یا نه؟ تا کجا داشت عزم جدیدی پیش میمد که انقلاب یه یگانگی هایی به وجود آورده بود که هر گونه تبختری مزمحل میشد. بحثش دیشب تا حدی عرض کردم. یه نمونش هم باز تو جبهه ها داشتیم، یعنی شما تا قیام قیامت از این جبهه ها نباید بگذرید. امام فرمودن آینده قبلگاه عرفا و عالمان و دلسوختگان میشه. این تربت اینا حرف خیلی بیش از ایناست که حالا بخوایم بزنیم. من همون عد اقلی که من و شما فعلا در تاریخمون میبینیم، این که ما در جبهه ها این چه که داریم ادعا میکنیم از طریق رجوع به امام به عنوان مبادی شخصیت خودمون میتونیم در جامعه محقق کنیم، و ما تو جبهه ها اینا تجربه کردیم. بیاید بیرون از این که یه بحث احساسی و سیاسی و اینا داریم با هم دیگه میکنیم، یه بحث علمیست، اون مبادیش اینم نبودش. نمونه سومی که باز دیشب اشاره کردم، خب شما خودتون میبینین این بصیرت رهبری که شما رو میتونه از بحرانها نجات بده، بهترین مواضع تاریخی رو برای شما شکل میده و خودش هم ادعا داره که امام یک حقیقت هست و دائما میگه امام بزرگوارمون این چنین کردن، ما هم این چنین کردیم، امام بزرگوارمون تو این قضیه باج ندادن تو فتنه 88، ما هم نمیدیم. یعنی خیلی حرفه است که راحت از آن دارن که این رجوع به امام ما را تو این عرصه ها جلو میبره. ما میخوایم یه نتیجه علمی بگیریم. همینطور که شما وقتی که یه فکر دارید بر مبنایش انتخاب میکنید و عمل میکنید، حالا ما میخوایم بگیم که همین طوری است. بعدن این روایت رو بیشتر من روش میمونم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس وقتی که بناست با خوارج محاجه کنند، حضرت میفرمان که با قرآن باشون محاجه نکن، با سیره پیامبر باشون محاجه کن. خب از طرف مگه پیامبر که خلقه قرآن؟ برای اینکه نمونه عملی امکان رجوع رو راحت تر میکنه. یعنی شما در کنار یک تئوری بزرگی به نام قرآن شخصیت میخواید تا بتونید کاربرد عمل کنید، راحت بهش رجوع کنید. همون تو همون خطبه حضرت میفرمان که چون میتوند از قرآن به زاویه‌های مختلف استفاده کنید و عملا تو نمیتونی اون نتیجهی که میخوای بگیری. جای بحث داره، خود خطبه را میاریم و بحث میکنیم. اون چه که پس بنده تا اینجا میخوام برسم بهش، در صفحه 39 این کتاب من بعد از این مقدماتی که عرض کردم، این پاراگراف دومش، دو ساعت به آخر مونده پاراگراف دوم اینه. حال سوال این است: به کدام مبادی باید رجوع کرد تا عقل و قلب را به میان آوریم و بران اساس تفکر را شروع کنیم. آیا راز این همه حکمت که همه اقرار میکنند در گفتار و تصمیم گیری های مقام معظم رهبری هست؟ به جهت آن نیست که جایگاه مکتب امام را به عنوان یک حقیقت اشراقی درست درک کرده اند و به همین جهت به چنین بصیرتی رسیده اند. شما دقت کردید امام مقلد میپرورونه یا متفکر میپرورونه؟ که خود قرآن به ما کمک کرده، به من میگه که در من تدبر بکن، ولی با این تدبر میبینی یه فکر به شما میده. مکتب حضرت امام نمونهش اینه که متفکر میپرورونه. دوستی میفرمودند خب آدم اگه مثلا ذیل امام قرار بگیره و مبادی امام دیگه فکر نمیکنه. این به جهت اینه که آدم نمیده قضیه از چه قراره، یعنی اصول به آدم بدن، آدم را به تفکر میندازن. شاخصه مکتب امام اون تفکر عقلی و قلبی است. از این جهت این دقت کنید، ما میگیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در عین آن که فقیه بودن، نسبت خود را با امام معصوم تنها یک نسبت فقهی قرار ندادند. به کمک معارف خاص عرفانی نسبتی قلبی با امام معصوم برقرار کردند. من یکی از چیزایی که فکر میکنم یه خود غریب شده است در جامعه ما و کافیست ما به آثار حضرت امام رجوع کنیم، این همین بحث است که ما نسبتمون با امام معصوم طوری باید باشه. این که مثلا امام معصوم می فرمان اگه حب به ما داشته باشین کهاتین، مثلا مثل این دوتا انگوش در قیامت با ما هستی، خب این یعنی چی؟ آیا جز این است که یعنی قلب هم سنخ امام معصوم میشه؟ یقینا درست است میگن هاتین، اما به این معنا نیست که ما در عرض امام قرار میگیریم که مثل نور بالایی است و نور پایینی که به یه نحوه که یگانگی دارن. نور پایین نسبت به نور بالا دوگانه که نیستند. که خب ما یکی از چیزایی که امید داشتیم تو کتاب سلوک به مخاطبمون بدهیم همین بیداری بود که چه معارفی میخواییم. اول چه معارفی میخواییم که رابطمون با امام معصوم اونی باشد که در روایات ما به ما تذکر میدن. این بحث حب، اصلا بحث حب حتما اطلاع دارید، بند اون کتاب مبانی نظری و عملی حب به اهل البیت و که به نظر خودم وقت گذاشتم و نوشتم و بعدم 70 و چند جلسه بحث کردیم که از اجمال دراد، معتقدم یه شروع ساده است، یه شروع از خیلی معارف در حاشیه رفت است نسبت به رجوع به اهل البیت. ما در مکتب امام، در آثار امام اینا خیلی خوب میبینیم، خیلی خوب. و همین کتابی هست که اومدن زحمت کشیدن راجع به انسان کامل، مرکز نشت جمع آوری کرده است، زحمت کشیده است، میتونین ازش استفاده زیاد بکنین که حضرت امام چه ارتباطی با امام معصوم دارن. اصطلاحا میگیم که رابطه قلبی است دیگه، اینا همدون میگن. خب سوال اینه رابطه قلبی است یعنی چی؟ یعنی رابطه وجودی است دیگه. یعنی اگه شما با یک کسی رابطه قلبی که مفهومی نمیشه، که مفهوم که قلبی نیست، مفهوم که وجود نیست، چه راهکاری میخوام که رابطمون، حالا فعلا بحث امام معصومه، با امام معصوم قلبی بشه؟ که میفرمان که اگر حب ما رو داشته باشی، یا امیرالمومنین ببخشید پیامبر خدا در اون روایت مشهور ذیل آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فخر رازی مفصل روایت را از ابن عباس نقل کرده است، ابن عباس از پیامبر، زمخشری هم تو تفسیرش آورده که حب علیون جنه، حب علیون، هی حب پیامبر اینقدر اصرار، و بعدا این طرف بغض و علیه. نگاه کنید نتیجه که میخوام تو کتاب همین کتاب ما هم مفصل بحث شده است. مفصل که نمیشه گفت، سعی کردیم بحث کنیم. همه تاکیدم هم اینجاست. حب یعنی رابطه قلبی، یعنی رابطه وجودی. خب اگر رابطه وجودی شد یعنی بالا و پایین تفاوتشون در چیه؟ در شدت و ضعف. آقا خیلی به این دقت کنید، فرهنگ عجیبی از این شیعه. آقا شما نور بالایی با نور پایینی که رابطشون به شدت و ضعف است چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید این نازله صورت نازله اون عالی است. یعنی نور بیرنگ نازله نصف بیرنگه یا همه، ببخشید نصف نوره یا همه نوره؟ برعکس مثلا طیف نوری، تو طیف نوری مثلا نور سبز شش نور دیگه نیست، اما نور بیرنگ نازله همه اون هفت رنگ است به نازله. خب حالا کسی که رابطش با امام معصوم چنین رابطه ای کرده است با اون احاطه ای که شما در کتابای امام بی نظیر میبینید، بنده با مختصر اطلاعاتی که دارم احدی را نمیشناسم، احدی را، خوب دقت کنید یه ادعا خطرناکیه با، که به این جامعیت تونسته باشد رابطه خود، رابطه انسان را با انسان کامل تو آثارش مدون کنه. مثلا خب آره شاید بگون محی‌الدین، میشناسم حرفا محی‌الدین ها، بنده خدا قونوی اومده از تو کتاب مفاتیح الغیبش گفته است، فناری اومده است، دیدین که حتما دیدین مصباح الانسا، مصباح الانس یه سوم آخرش تماما راجب انسان کامل است، خیلی هم خوب گفته، اما ابدا قابل مقایسه با امام نیست. علت چه نیست که اون فرهنگ ناب شیعه و اون سلوک، اون سلوک عرفانی اینا جمع شده است با هم یه چیز فوق‌العاده‌ای ساخته است. من حالا کاری ندارم، به شما هم هیچ وقت پیشنهاد نمی کنم که تو اون وادی حالا لازمه وارد بشین. حرفم اینه که خود حضرت امام چه نسبتی با امام معصوم تونسته ایجاد کنه و ما حالا با چه نگاهی به امام نگاه کنیم. من این متن رو که یادداشت کردم باز ادامه میدم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در عین اینکه فقیه بودن، نسبت خود را با امام معصوم تنها یک نسبت فقهی صرف قرار ندادند، بلکه به کمک معارف خاص عرفانی و نسبتی قلبی با امام معصوم برقرار کردند و از انوار اشراقی آن ذوات مقدس بهره مند شدند. امروز اگر کسی خواست از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان مبادی تفکر خود بهره ببرد، باید در ذیل اسلام و نور اهل البیت علیهم السلام رابطه اشراقی با ملکوت حضرت امام برقرار کند. در اون جلسات 4 و 5 یه بحث اساسی داریم ما اونجا که باید با ملکوت امام ارتباط پیدا کرد، چیزی که دائم من در این شهدا میبینم. در این شهدا این مسئله خیلی خوبه، همین اندازش هم که به ما گزارش شده است و تونستن برسونن. آخه گاهی این شهدا اونچنان کتوم بودن که خیلی سخت تونسته یه چیز نمی پس بدند و تو عمل بیشتر میبینیم. خب این اساسی ترین حرف است که رابطه اشراقی با ملکوت حضرت امام باید برقرار کند تا شعور تاریخی خاصی که منجر به تفکری از جنس شهید چمران ها می شود نصیب خود کند و تا از اینجا درست شد و تا رابطه وجودی، یکی از مشکلاتی که من نظرم از هنوز بعضی ها نتونستن برای خودشون حل کنند اینه که هنوز بحث رابطه وجودی را نمیشناسن، هنوز میخوان با یه فکر انتزاعی و حصولی وارد این عالم جدید بشن. غیر ممکن است یک، جدی بهتون بگم، یک نگاه جزئی وجود مقدس حضرت مهدی هم کسی بهش نمیرسه اگه هنوز نتونه وجود مقدس حضرت رو در این حد درج کنه که واسطه وجود بین عالم ملکوت و عالم ناسوتن. تازه کم گفتم عالم هویت الهیه، تعبیر حضرت آیت الله جوادی بسیار عالیه، می‌فرمان مقام اهل البیت بین امکان و وجوب است. این حرف ببینید، اینا تا اینجوری آدم میفهمد که یه کسی تا کجا رفته است. اینا رو که نمیشه تو کتابا پیدا کرد، که اینا دیگه یه راه هست. تعبیر این که مقام اینها بین وجوب و سلوک است، طلبمون این که چطوری میشه این رابطه رو برقرار کرد. ما همطور فکر کنیم مفهومن این که وقوعی در عالم نمیشه. بارها عرض کردم شما 100 بار بگید آب تر است، 1 ذره به تری نمیرسید. باید رابطه، اما 1 لحظه با یه قطره آب ارتباط وجودی پیدا کنید، تری هم میفهمید. بلدین اینا رو درستاش هم خوندیم. خب حالا حرف من اینه، تا رابطه وجودی با عالم پیدا نکنی و وجود مد نظر ما نیاد، هیچ وقت اصلا وارد این تاریخ نمیشیم. این تاریخ خیلی تاریخ عجیبیه. در اون جلسه دارالشفا عرض کردم ملا صدرا را من معتقدم خدا عروض پرورون در مقابل دکارت، میدونی که اینا تقریبا همزمانن، که تاریخ خطرناک سوبژکتیویته دکارتی رو بتونه خونسا کنه. و این اصالت وجودی که ملا صدرا میگه غیر این اصالت وجودی که بخوایم صرف کتاب و درس و مفهوم پیدا کنیم. ملا صدرا خودش یک پارچه عشق و شور و حیات و انقلاب است. یه آدم فوق‌العاده زنده است. شما این کتابای هم سه اصلش فارسیه دیگه، یا کسر الاسنامش رو بخونین ببینید چطوری اروده میزنه. عین همین که حضرت امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، اونشون داره میگه آقا این خطرناک است که این جهالت ها و تحجر ها میخواد. این شروع تاریخ امامتی که با صفویه رو کار ندارم، آقا با صفویه تشیع شروع شد و شیخ بهایی ها شروع کردن، داره ناله میکنه آقا این داره به بنبست میرسه. رسیدم، یعنی با قفلت خودشو که تبعید کردند و متحجرین هم اومدن میدون رو گرفتند و اخباریون و مستشرقین دست به دست هم دادن. نتیجهش این شد که صفویهی که میتونست امروز ما را در سقف آسمان قرار بده به عنوان تشیع برین متعالی، یه اشرفی، حالا اون آقا اومد در خلاص کرد دیگه. آقای شاه سلطان حسین اینجوری خیلی راحت قاضیش کرد، گذاشت تو جیبش، رونش کرد خونش. خب این چیه؟ این مال اینه که ما رابطه‌ای که باید با عالم پیدا کنیم رو ازش غفلت کردیم. ملا صدر عروض میگه که آقا این اصالت وجودی که میگه، حالا بعضی‌ها تازه دعواشون است که بالاخره اصالت وجود است یا ماهیت، اینا نشناختن تاریخ است. خب بله، اون نمیدونه حالا میرداماد اصالت ماهیتی بوده یا اصالت وجودی بوده. اگه درست ملا صدرا این اصالت وجودی که میگه به خوبی با اصالت ماهیت میرداماد تو شیخ اشراق و جناب محی الدین و اینا جمع میشن، یک حیات تاریخی است، نه یک یه ادعای فلسفی صرف. برای همین هم متوقف شدیم تو این چیزا. حالا وقت دارم میگیرم، من اینا تاکید کنم چون میخوام حرفم رو جمع کنم، خیلی حرف نزنم، که انشاءالله اگر رفقا سوال دارن سوال کنم. خب این که میبینین بنده اصرار دارم این معرفت و نفس رو ول نکنید، و حضرت امام راه را نشونه ما دادن. بعد از انقلاب عرض کردم وقتی امام تشریف آوردن قم، خب رفقای ما رفتن خدمتشون که آقا ما میخواییم عرفان بخونیم. عرفان هم که به همین ذوق حضرت امام دهنمون آب افتاده بود، عرفان نمیشناختیم که. خب دیدیم نه، میگن امام عارف است و یه چیزایی اینجوری شخصیت ایشون رو تشکیل داده است و اینا. خب معلوم علاقه من شدن بچه ها به عرفان و خدمت امام رسیدن. امام فرموده بودن که جلد 8 و 9 اسفار رو مطالعه کنیم. همونجا دیگه ذوق ما گل کرد و ترجمه من میکردم درس میدادم
به همین جهت که بعد همین کتاب معرفت و نفس و الحشر شد کلنم روش یه مقداری کار شده است، داره تجدید چاپ میشه، به این امید که معتقدم باید بهش رجوع بکنید، باید بتونید اینا بیارین تو میدان، میدان حیات فعال دینی. حیات فعال دینی منهای معارف عالیه که ملا صدرا به ما ارائه داده است نمیشه. چقدرم دیدم خوب بحث شد که ما جمله مقام جناب حضرت آیت الله جوادی حفظ الله این بود که ما یک سیاست متعالیه ای میخواهیم که ملا صدرا مکتب سیاست متعالیه ای هم داره و اینا چون به حاشیه رفته است تصورش برامون مشکل است که سیاست متعالیه یعنی چه. اگه من به شما بگم که صحبت رهبری ها دارین دیگه، میفرماد که یه فکر ملا صدرا که آینده جای خودش را پیدا میکنه، داره میگرده که چطوری یه روح یه جسم میخواه بره و تدبیر کنه خودش با این جسم. یه روحیست که شروع شده است و این روح تاریخ خودش را پیدا میکنه و ظهور میکنه، شرایط هم بسیار مساعد است. بگذاریم پس این عرضم غفلت ازش نفرمان که این معرفت و نفس، معرفت و نفس قدرت رجوع به وجود بهتون میده. معرفت و نفس به روش صدرائی ها، نه به روش مقدمه همین کتاب های اخلاق مثل معراج و سعاده و این چیزا، نه اونا باز حالت حصولی بشتن. خود اون کتاب غزالی هم هست فارسی راجع به اخلاق جامع چی؟ کیمیای سعادت. اونم نه، اینا نه، منظورم این نوع مقدمه نیست، نه اینکه غلطه، وا اون جنبه حضوری مسئله را اینا قرار نداشتن ترک کنن. چرا؟ میخواستن یه بحث اخلاق رو بکنن در همین حد اخلاق. خب راست میگن، باید مشخص شد که یه نفس مجردی داریم که حالا باید به فضائل برسونیم. اما بحث معرفت و نفسی که ملا صدرا تو جلد 8 و 9 گفته است، یک حیات حضوری فعالی به شما میده. ادامه عرضم اینجاست دیگه که خب این که تأکید می شود، خواهش میکنم به این عرض من دقت کنید، این که تأکید می شود تمدن غرب را باید بشناسیم، برای اینه که من نظرمه که شما اول باید مشخص بکنی برای خودتون آقا این تمدن غرب چطوری به وجود اومد، مبادیش چی بود. یا بعضی رفقا میگن آقا آخه مثلا میشه با مبادی عشق و حضرت امام ما تاریخ جدید شروع کنیم. خب شما رو ببینید اصلا چه این تمدن غربی مگه میشه با فکر شروع بشه؟ یه هوش است، یه حضور است، یه شوق است. توصیه اینه که تمدن غربی رو که بشناسید میفهمید اگه بخواد یه تمدنی شروع بشه چه خصوصیاتی داره، چه فرایندی داره. بعضیا دیگه حالا از این ور متاسفانه خدا ان شاءالله کمکمون کنه اینا رو دیگه ازش بگذریم که آقا 30 سال هنوز نشده است و پس چی میشه، دست عقب هم افتادیم و اینا، نمیدونم سقوط هم کردیم به جای اینکه عبور کنیم. آخش بابا جان ببینید تمدن چطوری درست میشه. خود آقای جناب آقای زرشناس خدا حفظش کنه یه کتاب خوبی دارن، اومدن تاریخ غرب رو اینکه از اون وقتی که شروع میشه به اصطلاح اون شعرهایی که میخواد از کلیسا عبور کنه با اون ظلمات دوران قرون وسطا تا اینکه مثلا رنسانس شروع بشه به اصطلاح حدود 250 سال طول میکشه تا فرایندش به اتمام برسه و من نظرم است که ما خیلی شرایطمون تندتر است و زودتر است. اینا شوخی نگیرین که رهبری بارها میفرد مخاطبا به همین جوانای دانشگاهی گفتن جی ما رمزون گفتن من به شما قول میدم شما میبینید آثاری رو که شرایط به کلی غیر این شده است. ببینید اصطلاحا هم میگن یه منحنی است، اولش منحنی شیب داره دیگه، زور میبره. خب حالا که زور برد رسید به اون قله و بعد عکسش شد، یعنی معادلات به هم میخوره و چی میشه؟ افاجا. یعنی شما پیغمبر به زودی میبینی که یدخلون الناس، مردم وارد دین میشن و فوج فوج هم میشن. وقت اینجا تازه اول مشکلات است. اگر ما زیر ساختای درستی نداشته باشیم که مطهری نداشته باشیم. اگه ما مطهری نداشته بودیم، کمونیستا انقلاب ما رو دزدیده بودن، حسابی هم روش برنامه ریخته بودن. خدا رحمت کند این مرد الهی را. شخصیت آقای مطهری زیر ساختایی برای حفظ اون هویت دینی رو به ما داد. و حتما هم در جریان بودین که در یه برهه از تاریخ ما بی سابقه کتابایشون چاپ میشد. تو هر خونه‌ای که میرفتی بد و خوب داشتن کتابای شهید مطهری خوندن. عبور کردن از اون خطری که اینا میخواستن انقلاب ما رو بدوزن. هنوز هم ما به شهید مطهری احتیاج داریم، ولی اون برهه ما حالا بعدش این منحنی که تغییر کرد، اگر ما امام را تو اون شخصیت عرفانیش بهش نرسیده باشیم، اون انقلابی که باید آماده بشه که به مهدی صلوات الله علیه خط بشه به زحمت میفته. حضرت آقا به فرمانده های سپاه صحبت کردن 3-4 ماه پیش، گفتن که یقینا این نتیجه رو میگیریم، اگر که شما کوتاه بیاید شما شاهدش نمیشید. یعنی اینا حرفایی نیست که یه آدم احساساتی بزنه. یه تاریخی از توحید شروع شده که این دیگه داره میره جلو. تأکیدم اینجاست که این که تأکید میشود تمدن قبر را بشناسین، چون باید بدانیم یک تمدن با مبادی مخصوص به خودش در تاریخ ظهور میکند. حال سؤال میشود تمدن اسلامی با کدام مبادی میتواند ظهور یابد؟ خب من صفحه 57 کتاب این سطر دو سطر آخرش رو همطور به عنوان که ذهنتون رو آشنا کنم با بحث میگم نگاه کنیم. ما این جور نوشته با مقدماتی که گفتیم، با نظر به شخصیت و سلوک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتوان به آن نوع از مبادی دست یافت که در بستر آن مبادی عقلی قدسی انسان مناسب انقلاب اسلامی ظهور میکنه. تو کتاب مدرنیته دیدین دیگه، رنسانس انقلاب مناسب خودش، انسان مناسب خودش ظهور داد. انسان ابزارساز، انسان ابزارساز یعنی همون تکنوکرات ها ظهور تمدن غربی هن که آقا ناراحت نباشین، یخچال میخواییم براتون میخریم، نفت رو میفروشیم براتون هواپیما میخریم. یعنی ظهور انسانی که تکنوکراتس بسد غرب است. خب انسانی که رجوع قدسی و عقل قدسی دارد یه انسان دیگه است. و انقلاب اسلامی اگر مبادی شخصیت انسانها حضرت امام شد، انسان قدسی می سازد که به وجود نظر دارد. شما تو این قسمت به وجود نظر دارد ممکن است عزیزانی که بحث را نمی شناسند به زحمت بیفتند، ولی مفصل بحث شده است که وقتی می گویم به وجود نظر دارد، معتقدیم تنها راه رجوع به حضرت مهدی سلام الله علیه همینه. حضرت مهدی یک مقام واسطه فیض است که در یه شخص هم ظاهر شده است. مگه خودتون در روایاتتون ندارین که اول ما خلق الله نوری؟ یعنی حقیقت وجودی است که در ظهور حضرت محمد صلوات الله علیه ظاهر میشه. این عقلی که ما میگویم عقل قدسی الهی، عقلی است که از عقل ریاضی دیگه عبور کرده است. اینا رو بلدید. غرب با عقل ریاضی شروع شد. گالیله گفت چی؟ گالیله غربا شروع کرد، گفت که کتاب مقدس با تفکر ریاضی نوشته شده است. اهلش کتاب آقای مددپور رو بخونی، اونجا آقای مددپور خوب زحمت کشیده است اینا روشن کنه. میارزدم بخونی که چطوری غرب با عقل ریاضی شروع شد. ما ذیل عقل ریاضی نباید باشیم، اما در ذیل عقل قدسی عقل ریاضی هم حتما داریم. خب جنبندی بس، در رجوع به حضرت امام وقتی که عقل عقلی شد که قلب ها میشناسه، ذیل امام معصوم است، تفاهم شروع میشه. اگه صفحه 61 این کتاب را نگاه کنید، عنوانی دارد به نام راز تفاهم حقیقی. ما اونجا داریم میگیم که با پذیرفتن فکر منسجم امام همه میفهمیم. این سخت در این قسمت بحث کتاب ماست که ما چرا، من یه چیزی میگم غلط نیست، یه چیزی هم شما میگین غلط نیست، اما نمیشه جمع بشه. خیلی مشکل است این کار. من قول میدم میشه با بنده، حتی واقعا تأسف میخورم بعضی از آقایون و خواهرها که انتظارش آدم نداره که حرف خودش هم میفهمه، اما صحت حرف طرف مقابله نمیفهمه. یعنی حتی در این حد هم توحیدی نیست. توحید میدونین یعنی چی؟ یعنی جمع ازداد. چطوری اول عین آخر است؟ خدا هوال اول و ول آخر. یعنی این میز اینجاش که اول است، اونجاش آخر است. اما حضرت حق که اینجور نیست، همون جهت از همون جهت که اول است آخر است. یعنی مقام توحید، مقام جمع. خدا توفیقمون بده این سلوک ها را نیاز داریم. یعنی سالک به جای میرسه که از درست از همون جهت که اول است حضرت حق جمع میکنه آخریت حضرت حقا، درست از همون جهت که ظاهر است باطن است. مگه نه؟ شما ببینید وقتی حضرت حق ظهور کرد به اسمی، خب حالا همون ظهورش عین چیه؟ خب ظهور کرد به اسمی دیگه، به اسم مثلا حیث ظهور کرد در یک حیات، خب باطن شد. یعنی حقیقتش وقتی به ظهور به حیات ظهور کرد، خب دیگه بقیه ابعادش باطن شد. حالا این باطنش با همین ظهور ظهور میکنه یا نه که باطن است؟ حالا اینا مثاله. ما یه تفاهم قدسی نیاز داریم. خدا کند که این حرف من امشب این نتیجه رو به شما بده که نگاه کنید ببینید چقدر بی تفاهمی. من خیلی تعجب میکنم آخه این حرف اینگه درسته، چرا نمیتونی با حرف خودت جمع کنی؟ تلاش میکنه به جای اینکه وجه صحت این حرفا بگیره، در عین ظلمات حرف به اصطلاح عدم رجوع، عدم وجودی طرفا میگیره. ببین ماهیت ها مسار کثرت هم خوندن دیگه، ماهیت ها جمع نمیشن، خب وجود که جمع میشه. خب شما میشد حرف این عارف و این عارف و این عالم رو که همشون ذیل توحید حرف میزنن جمع نکنید؟ اگه جمع نکنید خورده شیشه دارین رفقا. چرا جمع نمیشه؟ گاهی باید تعجب کرد. میگن آقا اینجا علامه طباطبایی درست کردن یا امام؟ همین که اینا میگه میفهمم که لا یعلمون هرن من البهر، هیچ چی نمیدونن اینا. مگه میشه این علما جمع نشن؟ خب حرف اساسی من هست رو این قضیه. در این صفحه بنده میخوام هم دیگه حرفم رو تمام کنم، اومدم سعی کردم که بگم در پذیرفتن فکر منسجم امام به یک اصولگرایی عجیبی میرسیم. حضرت مقام معظم رهبری در تاریخ 29/3/85 یه بحث خیلی خوبی با مسئولان و کارگزاران نظام داشتن تحت عنوان شاخصهای اصولگرایی. اولا گاهی هم میخواین ببینین طرف کجای حیات معنوی است. چون وقتی همین صحبت های ایشون رو میشنوید ببینین در یه افق بسیار بلندتر از این حرف هایشون داره نگاه میکنه و سخن میگه. یه اصولگرایی رو شما در راز تفاهمی که در مکتب امام به دست میارید رو پیدا میکنید. این چه نوع اصولگرایی است؟ اصولگرایی که ما را از بی تاریخی، گسست تاریخی نجات میده. خب پس من در کتاب سعی کردم جلسه اول و دوم کتاب را بابش را طوری باز کنم که اگر رفقا سعی کنن در این مدتی که اگر انشاءالله فرصتی هست من جلسه دیگه خدا توفیق داد بیام، این دوتا جلسه تقریبا براشون حل باشه. و اگه سوال دارن مبتنی بر اینکه این دو جلسه را کار کرده باشن داشته باشن، که خدای نکرده من نخوام با یه دی روبرو بشم که تازه همین مقدمات هم نتونسته باشیم با هم به تفاهم رسیده باشیم. من عرضم همینجا تمام میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سوال پرسیدن که به صورت ثبوتی همه با معصوم ارتباط وجودی دارند، پس فرق امام خمینی را ممکن است توضیح بفرمایید؟
اینو مفصل بحث کردیم که هر کس که رجوع به حق یا هر حقی مثل نور حضرت مولا یا ائمه بکنن، به اندازه که رجوع میکنه منعکس میشه. حتی تو اون کتاب آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود مثال زدید. حتی یه معلم که دغدغش چیه؟ می‌خواد یه معارفی بگیره به افراد بده. خب این تجلی اون حقیقت برای این معلم چند اندازه است؟ به اندازه‌ای که این طلب کرده است. وقت تو کتاب اومده مفصل بحث کردیم که امام سال 41 و قبلش چه دغدغه‌ای داشت. امام که میدونیم که 8 سال قبل از انقلاب مشروطه به دنیا اومدن، مدرس خوب درک کرده است، آیت الله کاشانی رو خوب درک کرده، خوب، حالا اینا رو خودتون بهتر میدونیم. بعد اومده است آیت الله بروجردی هم درک کرده است. بعد جریان انجمنهای ایالت ولایته دیگه پیش اومده است که اینا دیگه مال بعد است. اونجا ما مفصل اومدیم بحث کردیم که امام میفهمه که دارد از طریق مدرنیته به کلی مذهب برای همیشه از تاریخ میره بیرون. دقت کنین مدرنیته حرفش چیه؟ که مذهب مال دوره قبلی بود، مال دوران گذشته بود. حرفای عجیبی دارن حضرت. اون یکی از قسمتایی که ما سعی کردیم تو کتاب خوب روشن کنیم اینکه دغدغه امام از چه جنسی است. مثال زدیم، مثلا روزم فلان مجتهد عزیز ما، اونم دغدغه داره، اما جنس دغدغه امام دغدغه تقابل تمدنی است. برای همینم اشراقی که به حضرت امام میشه مطابقه چیه؟ مطابقه طلبش است. پس تو استادش مرحوم آیت الله شاهبادی هم خیلی نقش داشته از اون مرد عجیب و غریب که هنوز که هنوز است باید روش کار کنیم. یعنی اینا متوجه بودن که تمدنی دارد میاد تمدن اسلام رو بخوره. و برای همین هم شما از اول خود حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه میفرمودن حتی تو درس فقهشون امام، حالا اینا که برای اینکه شما فرمودن که اکثر فقها معتقدن که خب میشه اگر که یه جامعه اسلامی بود، یه مسیحی با یه مسیحی دعواش بود، میشد هم به چیز رجوع کنه، هم به خودشون تو قاضی خودشون، هم به نظام قضایی اسلام. از ادای جوابین فرمودن که امام چون نظرشون به حاکمیت جامعه بود نه حاکمیت دین در افراد، تأکید داشتن نخیر باید وقتی جامعه اسلامی است باید به قضات اسلامی رجوع کنه. الان شما میبینید همینطوره. هیچ وقت یا اول انقلاب یهودی و نصرانی ها حرفش همین بود که آقا ما خودمون فقه داریم و اینا. الان اینجوری نیست. یعنی دو تا یهودی هم دعواشون بشه باید بیان در نظام قضاوت ما. این از مبانی خود حضرت امام. ایشون میفرمودن که شخصیتا همه دغدغش این بود که باید حاکمیتی شروع بشه. خوب است حالا وقت دونه میگیرم، ولی اینا بد نیست. همین آقای احمد کتاب خیلی خوبی داره، اینا بخونید. این آقا میفرمان که ما بعد از این که مؤتلف خب از بین رفت دو نواب شهید کردن دو این حرفا، اومدیم و گفتیم خب بس با مسیحا در بیافتیم، چون شاه بعدش نیمد که مسیحیا را روش بده که شیعه را ضعیف کنه. گفت افتادیم تو حزب خلاصه ضد مسیحیت و این حرفا. وای چقدر هم کار میکنند و کتاب دارند و این حرفا. اون همه را جمع کردیم، تازه حضرت امام مرجع شده بودن در فوت آیت الله بروجردی، آوردیم یه گونی کتاب آوردیم جلو امام ریختیم، گفتیم که آقا چی نشستید، اسلام رفت. همینا حالا میان میگن، ما میخندیم بهشون که نمیفهمن کجا را باید نگاه کنن. گفت امام خب اینا را ورق زدند و ببخشید دیدند و گفتن که یه دوست داشتم ندارید. تازه فهمیدیم که بعد گفتن که این کار را ول کنید، کار از ریشه خراب است، باید حاکمیت را بزنید. هست تو کتاب خاطرات. حالا هم حرف همینه، شما ببینید وقتی آدم نید امام چه نگاهی داشتن. درسته از وقت میگفتن ای شاه از من بشنو، از آمریکا نشنو، من به تو نصیحت میکنم، ولی در لایه پنهان داشتن شاه را میزدند. بله. خب حالا اشراقی که به امام میشه طبق دغدغه شست، دغدغه امام چیست؟ تمدن سازی. اشراقی برای تمدن سازی میشه. خب شما هم که اون جلسه عرض کردم، جلسه چند هفته پیش، که ما که نمیگم اساتید بزرگ اخلاق و سلوک را باید نفی کرد. اگر میخواین وارد تاریخی بشید که تفکر مناسب خودش را میخواد، باید که به سلوک امام رجوع در این احترام به بقیه. بله. تجربه یه بنده و سن بنده یه نکته خوبی را در اختیار شما میذاره. ما قبل از انقلاب خیلی اول باید تلاش میکردیم که بفهمونیم به این مردم که میشه شاه نداشت، پدر همه در اومد، نه پدره، یعنی گفت همه یه مسئله که به این راحت تر نشونید ازش عبور کردید، فکر میکنید چقدر طول کشید؟ واقعا از سال 42 تا 56 طول کشید. همین که مردم تا حدی، آقا تا حدی رسیدن میشه شاه نداشت، شش ماهی همه چه عوض شد که داریم در روایت هم دیگه که خب این مشکل ماست. ما هنوز تو این قسمت گیریم که نمیدونیم چه تعریفی باید از خودمون بکنیم و نسبت خودمون رو با مدرنیته چطوری تعریف کنیم. هرگز حضرت آقا نظرشون نیست که ما از فردا به مدرنیته پشت کنیم. مثلا تعبیر خودشون خیلی تعبیر قشنگی است، میگن مثل این که تو دریا میخوان یه کشتی را تعمیر کنیم. یه کار نداره اگه اون کشتی ها به هم داره میام تو خشکی تعمیر میکنیم بعد میزنیم، اما تو دریا تعمیر کنیم، هم باید باش کار کنیم هم آب توش نره. اینا این تعبیر خیلی قشنگه. نتیجه این که ما همه مشکلمون تو این قسمت هست که نتونستیم نه افق خودمون که تمدن اسلامی است درست تعریف کنیم، با اینکه آقا چند سال پیش گفتن. شما فکر کنید سبک زندگی که آقا گفتن، الان چند درصد این بحثایی که به نام سبک زندگی میشه بست مدرنیته است به اسم آقا، به اسم سبک زندگی آقا، و چند درصدش عبور از مدرنیته، یا حالا عبورم میذارم کنار، عزم عبور، عزم عبور. پس ببینید معلم مشکلمون توی تصوراتمون است که همون زیر ساختای فکری. اگه این تجربه ما خواستم همینو بگم، اگه این زیر ساختای فکری با همین جلسات، با جلسات عجیب هم اثر میکنه، با من خودم سابقه نشون میده. ما روزی که برای اولین بار گفتیم خوب است نقد غربا شروع کنیم، بدنمون میلرزی. چون گفتیم حالا اینا همه میگن که وای اینا مرتجعند و اینا، حتی یارو رفته بود کتاب من از یکی از این فروشگاهات اصفهان بخره، همون اولین گزینش تکنولوژی، گفته بود این کتاب یعنی ما سوار خر بشیم، برو به کار خودش نداشته بود. بعد به مرتبه میگه خب ببینید این تصور حالا الان دیگه این نیست. الان اگه شما بگون آقا ما میتونیم از مدرنیته به یه نحوی نقد کنیم و عبور کنیم، تحمل تاریخیش شروع شده. خسته نکنم، اجمالا میخوام عرض کنم شما نمیتونید بگون چند سال طول میکشه، اما میتونید بگون اگه ما با حوصله تصور درستی از اون ور از ظلمات غرب مردم بدیم، ندادیم آقا، خیلی کم کار کرده، خیلی کم. نرین یقی یکی را بگیرید، روح فرهنگی ما کم کار کرده، هم من هم شما هم غیر از من شما. پس اگر ما بتونیم این غرب رو اول بیم، از این ورم خیلی بنده تلاش کردم تو اون کتاب تمدن زایی شیعه تصور مختصری بدم، یعنی همه این کتاب یک کار ازش میاد
که طرف بدونه آقا تصور مختصر نسبت به فرهنگ ببخشید تمدن اسلامی چه تصور است. اگه ما این دوتا کار رو بکنیم در حیات جامعه، همون قضیه در روایت داریم حضرت موسی یک شبه کارشون درست شد، بعد در روایت داریم که وجود مقدس حضرت مهدی یک شبه مثل موسی کارشون درست میشه. خب این یعنی چی؟ چرا یهو؟ یعنی یه مرتبه مردم روی کردشون عوض میشه، روی کرد که عوض شد، یه مرتبه این حکومت حکومت جهانی مهدی شروع میشه صلوات الله علیه. بله، معرفت و نفس خیلی کمک میکنه. این امام ساده نگفتن که این جلد هشتم نام اسفار و خلا روشن. میدونید که ما اومدیم خیلی مختصر و جمع و جورش کردیم، به نظرم هم خدا کمکمون کرد، این 10 نکته شد به همین روشی که خودم تنظیم کردم و بعد شرح دادیم. و به نظرم مقدمه میخواد، یعنی چون با خود آدم رو آشنا میکنه. بله، بعد که یه خود حوصله کردید، اون برهان صدیقین برای برهان صدیقی میدونید که بحث وجود را میکنه، وجود از وجود به وجود رسیدن خیلی روش عالیه. برهان صدیقین ذهن رو منظم میکنه، اگه نه چون بحث فلسفی است ما خیلی دلمون نمیخواد تو بحثای وجودی بحث فلسفی بکنیم، هرچند که حکمت متعالیه هم صرف انتزاعی فلسفه به معنای مشائیش نمیدونم. جمع بحثی شد. بعد اگه خودم پیشنهادم اینه، اگه بعد از این دوتا بحث، بحث معاد رو دنبال کنن رفقا، چون تعجب میکنه معاد چه ربطی به خودشناسی داره؟ 100% معاد خودشناسی است. معاد یعنی خود انسان اوریان از حادثه ها و نسبت ها خودشو ببینه. خب معلوم است هر چه شما این دنیا خودتونا اون بحث ها، این خیشتن پنهان چیزی بدی نیست. بعدم خودم نظرم مثل آروم آروم رفقا باید به صدرا و امام رجوع کنن، یعنی مولا صدرا خیلی کمک میکنه، به خصوص الهیات به معنی الاخصش کمک میکنه، یعنی از جلد پنجم اسفار به بعد. و بعدم آثار امام. آثار امام فقط مشکل من تو آثار امام اینست که امام نیمدن منظم بخوان مقدمه، مثلا همین 40 حدیثشون بحثای عرفانی داره بسیار سنگین، یعنی اینطور نیست که بگون مثلا 40 حدیث. خودشون میفرمان که آداب و صلات را برای عوام نوشتم، همون اولش میگن من یه سر و صلات رو نوشتم دم سخته. همین آداب و صلات یک بحثای ناب عرفانی داره که آدم باید با عرفان آشنا باشه. به همین جهت فکر میکنم اگر که بشه رفقا روی محی الدین هم وقت بگذره، حداقل فصوص محی الدین کمک میکنه که ما به امام بهتر رجوع کنیم. چرا؟ عکسش هم میشه، اگه استادی دارید که محی الدین رو میشناسید، مبانی حکمت چی میگن عرفان نظری امام رو میشناسه، خود یک تا هر کتاب امام ها که کسی بابش با کنه، معارف در معارف، حتی این چیه شرح سوره حمدشون بود دیگه تلویزیون گذاشت، انصافا یه حرفای اینجا میزنن که بنده حدود با استاده یکی از دانشگاه ها حدود چند جلسه فقط تونستیم 2-3 پاراگرافشا که بخوایم بگم بابا اینجا که امام اینا میگن مبنا داره حرفشون، خودشون اعتقاد داشتن که اینا باید بیاد به میدون. تعبیرشون هم که حتما میدونید، رفتن به ایشون اشکال گرفتن که آخه اینا چی بود آوردین، ما اینقدر سعی کردیم اینا رو حذف کنیم از جامعه و اینا ده بودن که آخه گفته بودن بذار این کفریات به گوش مردم هم برسه، یعنی چی؟ شاهبادی بود حالا یعنی آخه حرف خوبیه، چون جلسه پنجم میگن، جلسه پنجم تفسیر حمدشون قضیه را میگن که حالا نمیدونم چه حکمتی بود که مریض شدند و دیگه نتونستن ادامه، عدم ادامهش فقط صرف این بود که قلبشون بیمار شد سخت، اگه نه اعتراضای مردم ایشون متوقف نکرد. این به ما نشون میده که شروع کرد از نظر نگاه سیاسی، پشتش مسئله عرفانی را هم آورده است. تا اون که عرض کردم اون تمدن قدسی که مد نظر ایشون است انشاءالله احیا میشه. من دوباره به رفقا تاکید کنم یه حیاتی ساقا شما خودتون وارد این حیات بکنید، شبای عملیات باز من
فعلا تحت تاثیر این کتاب لشکر خوبان هستم، دلم هم نمیخواد کتاب زمین بذارم. این شوای عملیات، این شور کجاست؟ میفهمن شهدا دارن چی کار میکنن، این شهدای کربلا میفهمن تاریخی دارن ایجاد میکنن، خودشون میگن تو صحبتشون. وقت این شور آقا نصیبمون میشه. یعنی اگه ما وارد یه همچی فضایی شدیم که انقلاب اسلامی ایجاد کرده است و رجوعمونم مثل شهدا به امام یه رجوع اشراقی شد، وقت قول به شما میدم که زیباترین حیات ممکن را در این تاریخ برای خودتون دارید، حس میکنید.